بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. شروطی که برای متعاقدان یاد کردن چند تاست و اولینش رو بلوغ دانستن. در کتاب‌های فقهی مبسوط مثل مکاسب و بیع مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، مسائل بسیاری از کتاب‌هایی که مربوط کتاب‌های غیر بیع هستن مطرح میکنن. وقتی شروط متعاقدان بازگو میشود در بیع، شروط متعاقدان در عقد اجاره و صلح و عاریه و امثال ذالک هم مشخص میشود. به همین مناسبت هم بحث های عبادات رو هم طرح میکنن که آیا عبادات سبیل مشروع است یا نه، مقبول است یا نه، و گاهی هم بحث‌های کلامی را هم طرح میکنن که آیا اسلام و کفر سبی به حساب میآید یا نه. قهرن هم از بحث‌های کلامی در اینجا سخنی به میان میآید که اسلام و کفر سبی باشد، هم از عبادت‌های الزامی یعنی واجب‌ها و هم از عبادت‌های استحبابی مستحبات و هم از مسائل تجاری و هم از مسائل کیفری جزایی و حقوقی. از این پنج بخش در بحث شروط متعاقدین در بحث بلوغ سبی مطرح است که آیا اسلام و کفرشون اثر دارد یا نه، تکالیف واجب چطور، تکالیف مستحب چطور، مسائل تجاری چطور و مسائل کیفری جزایی و حقوقی چطور. البته گسترش این بحث به عهده فقیه نیست، لکن به طور اجمال مشخص می‌شود که آراء فقها رضوان الله علیه در این زمینه چیست طرح می‌کنند و ما هم به همون مقدار بسنده می‌کنیم. این بزرگوارها در مسئله کلامی اسلام و کفر را به بلوغ مرتبط ندانستند، به عقل و رشد مرتبط دانستند. اگر یه انسانی عاقل بود و رشید بود و درک می‌کرد و فهمید به اینکه این جهان مبدعی دارد، ممکن نیست یه موجود غیر غنی بزیاد خود به خود به دنیا بیاید، به پدید بیاید و به اون موجود غنی بزیاد وابسته است و به اون مستقل وابسته است و همه نعمتش را از او میگیرد، این جریان شکر نعمت منعم یک فتوای عقلی است، یک فتوای رشدی است. لذا اگر یک کسی درس خونده باشد در حوزه یا دانشگاه ولی بالغ نباشد و ادله توحید برای او ثابت شده باشد، عقل میگوید که موظفی در برابر اون خدای سبحان خاضع باشی، هم به وجود او معتقد باشی، هم تا اونجا که معتقد ممکن است فرمان او را اطاعت کنی. بنابراین در اسلام و کفر رشد و عقل معیار است، خواه بلوغ باشد خواه بلوغ نباشد. و جریان اسلام هست امیر سلام الله علیه هم یه امر استثنایی نبود، بلکه طبق ضابطه و قانون بود، یعنی اسلامش را عرضه کرد، وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم پذیرفت. این چنین نیست که اسلام او مقبول نباشد تا عده‌ای رو فضیلت ندانه. نه خیر، اسلام او مقبول بود و معقول هم بود و فضیلت هم بود، چون که وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم پذیرفت. این اجمال بحث کلامی در باره بلوغ. تو بحث های عبادات هم به دو قسم تقسیم کردن. مشهور بر این است که عبادات سبی صحیح است، مشروع است و ماننده. چه این که مشهور بین فقها رضوان الله علیه است که معاملات سبی فاسد است. در جریان شهرت بین عبادات و معاملات کاملا فرق است. مشهور بین فقها رضوان الله علیهم صحت عبادات سبی است، مشهور بین فقها رضوان الله علیهم بطلان معاملات سبی است. در جریان صحت حرفی نیست که مشهور است، اما حکم تکلیفی و الزامی نیست، برای اینکه حدیث رفع و مانند آن تکلیف‌های الزامی را برمی‌دارند که بر او واجب باشد وعد و وعید، ثواب و عقاب و دوزخ و بهشت برای سبی فرض بشود، این چنین نیست. حدیث رفع قلم و مانند آن سند گویای رفع تکلیف‌های الزامی است. اما مستحبات تکلیف‌های رجحانی و امتنانی است. اصلاحات اولیه که فضائلی برای این عبادات ذکر می‌کند، شامل سبی و غیر سبی می‌شود. اگه کسی ماه شعبان این دعا را بخواند، ماه شعبان این روزه را بگیرد، ماه شعبان این صلوات ظهر را بفرستد، اگر این کار را بکند، فرون فضیلت بر او هست. روایاتی که از این سنخ است و تکلیف مستقیم خاصی رو به همراه ندارد، از فضیلت برای عمل ذکر میکند، خب این سبی و غیر سبی ندارد، احکام وضعی این طور دیگه. اگر اینها بخواهد به صورت تکلیف در بیاید، یعنی روایاتی ما را امر بکند به صلوات عند الزوال، به دعای مناجات شعبانیه، به روز گرفتن سه روز در یک ماه و مانند آن، این روایات چون لسانشون لسان تکلیف است، آیا مشمول حدیث رفع هست یا نه؟ روح القرم و عن السبیت تا یهدره یا نه نیست؟ این بزرگوارها که فتواشون این است که عبادتهای سبی مشروع است، مستحباتش مشروع است و معقول، پاسخی که از این سوال اخیر میدهند، اون مطلب اول کسی سوال برانگیز نیست، روایاتی است که دلالت دارد که این عمل فضیلت دارد. اگر روایتی دلالت داشت بر اینکه این عمل فضیلت دارد، به اطلاق داشت سبی و غیر سبی ندارد که. اما اون ادله که لسانش لسان امر است، این کار را بکنید فلون کار را نکنید یا نهی است، این میشه تکلیف. این تکلیف آیا نظیر تکلیف های الزامی مشمول حدیث رفع قلم است، رفع القلم و عن السبیه حتی یهدره، یا مشمول نیست؟ سر این که غالب بزرگان رضوان الله علیه می فرمان که مستحبات سبی مشروع است و مقبول، از آن او، اقامه او، نوافل او و مانند آن مشروع است و مقبول، این است که میگویند اگر این مطالب به زبان وضع و ترتیب اثر ذکر بشود که خب تکلیف ندارد. اگه کسی نماز شب بخواند، این نماز شب اینقدر فضیلت دارد، روز اینقدر فضیلت دارد. ولی اگر به صورت تکلیف باشد، چون این تکلیف استحبابی است و امتنانی است و فضیلت است و حدیث رفع قلم هم لسان و لسان امتنان است، یعنی چیزی را برمی دارد که در رفع او منتی باشد بر سبی، سهولتی باشد، و اون تکالیف الزامی است. برداشتن تکلیف های الزامی برای سبی امتنان است، اما برداشتن تکالیف استحبابی محرومیتی است برای سبی که امتنان نیست. وجوب نماز ظهر است، وجوب صلوات وقتیه، بله، برداشتنش امتنان است، اما برداشتن استحباب نماز شب این که امتنان نیست، این محرومیتی است. خب چرا سبی رشار رو باید دست محروم بکند؟ حالا طلبه است، درس خونده است، فاضل است، سنش هم به 14 سال رسیده، حالا لازم نیست علامه حلی شده باشد، بالاخره در حد خودش بسیار از چیزها رو میفهمد، از خیلی از افراد درس نخونده آگاه تر است. ما بگوییم بر اساس حدیث رفع قلم این مستحبات نسبت به او جاری نیست، خب این حدیث رفع قلم در صدد امتنان است، یک، برداشتن فضائل محروم کردن است، نه امتنان. دو، پس حدیث رفع قلم شامل مستحبات نمی شود. پس این همه ادعیه، مناجات، زیارات که برای مطلق مناجی و داعی و زائر ذکر شده است، یستوی فیه بالغ و غیر البالغ. زیارت رفتن اگر ثواب دارد برای پدر، برای فرزند خردسال ممیزش هم به همون اندازه ثواب دارد. اگر حدیث رفع قلم اینها را شامل اینها بشود، این میشود محرومیت نه امتنان. در جریان احکام تکلیفی الزامی بله امتنان است. برداشتن وجوب نماز صبح بله یک امتنانی است و شعار مقدس خواست نسبت به این سبیه نابالغ امتنانی اعمال بکند. اما برداشتن فضائل و مستحبات و رجحانات چه امتنانی است؟ این است که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که قلم تکلیف الزامی بر سبی نهاده نشده بلکه رفع شده، اما تکالیف استحبابی همچنان سر جاش باقی است و حدیث رفع قلم شامل آرش نمی‌شود به دلیل مخصص یا مقید لبی و اون عقل است. عقل گرچه ما دلیلی از خارج داشته باشیم به اینکه رفع القلم و عن السبیه حتی یحتلم الا فی المستحبات یه همچه به این صورت در نیامده، اما فهم که حجت خداست کنار این دلیل است. اگر فهم و عقل که حجت باطنی خداست کنار این اطلاق است، میگد این اطلاق منصرف متوجه همون تکالیف الزامی است، تکالیف است. بخش چهارم بخش معاملات است. در جریان معاملات معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم این است که معاملات سبی باطل است. بیعش، اجارش و مانندون، خرید فروشش اینجا. تو بخش مسائل قصاص و حدود و دیات، یعنی مسائل جزایی و حقوق و کیفری و اینها، اونها هم نظیر معاملات فتوا دادن که عمد و خطا و قصد و کلاقصد و مانندون. لذا اگر چونچه او قتل عمدی کرده باشد باید دیه بپردازن طبق فتوای دی. بعضی میگن فعلا مسکوت ان هست تا بالغ بشود، مثلا بررسی بشود که مربوط به مسائل جزایی حقوقی به کیفری است که آیا عمد و خطا مخصوص اون است یا موارد دیگر هم میگیرد، و اگر او قتل عمد کرد بر اساس عمد و خطا باید دیه بپردازد یا نه با سب کرد و ماننده. خب این پنج بخش است که در مسئله سبی مطرح است و هر کدام مبسوطن در موطن خود، لیکن در بحث شروط متعاقدن به اجمالاً به اینها عنایت میکنه. اون چه که از دو تا آیه سوره مبارکه نساء برمی آمده که مطلق بود و یکی مقید، این بود که سبی باید بالغ بشود یک، و رشید بشود دو، وگرنه مهجور است. اما اون چی که از دو تا آیه، یعنی آیه دو و آیه شش سوره مبارک نساء برمی آید، این هجر فل جمله است نه بل جمله. یعنی ثابت نمی کند که سبی مثل نائم حرفش لغو است و او مسلوب العباره است. این ثابت نمی کند، برای اینکه محور بحث در آیه دو و آیه شش اموال خود سبی است. لا فرمود به اینکه و آتولیت ها ما اموال هم، در آیه دوم. در آیه ششمی رو باز کرد که و ابتلالیت ها ما حتی ازا بلغن نکاح و آنستم من هم رشتن فتفاولی هم اموال هم. خب سخن در دادن مال سبی به خود سبی است که او مستقلن در مال خود تصمیم بگیرد، در حالی که در شروط متعاقدین بحث اهم از آن است که انسان برای خودش عقد بکند یا ولایتن از طرف دیگری یا وکارتن از طرف دیگری ولی کسی باشد یا وکیل کسی باشد و مانند آن. در شروط متعاقدین بحث در این نیست که معقود علیه مالکی باشد، در بحث دیروز ملاحظه فرمودید که عناصر محوری بیع این است که العقد ما هو، یک، دوم العاقد من هو، سوم المعقود علیه ما هو، چهارم حکم العقد ما هو. این خلاصه کتاب بیعه. عقد چیست؟ کی صلاحیت انشاء و ایجاد این پیوند تجاری را دارد؟ عوضین چی باید باشند تا پیمان تجاری رو اونها مستقر بشود؟ اگر پیمان تجاری مستقر شد احکام چیست؟ باید مسئله خیارات اینا پیش می آید. عقد چیست؟ عاقد کیست؟ عوضین چی هم؟ حکم بی چیست؟ این خلاصه کتاب فقه بی. در مسئله شروط متعاقدین بحث در این نیست که معقود علیه مال کیه، بحث در این که کی قدرت دارد این پیمان تجاری رو ایجاد بکند، حالا یا برای خودش یا برای غیر، یا بالاصاله مال خودش است، یا ولایتن ان محجور است، یا وکالتن ان غیر است. در این فضای باز بخشی از اون را آیه سوره بارک نسا حل میکند، یعنی سبی اگر بخواهد در باره مال خودش تصمیم بگیرد نمیتواند، لا به تصویب و لا به مباشره، او خودش بخواهد مستقلن عقد بکند، مال خود را بخرد، مالی را بر خود بخرد یا مال خود را بفروشد نمیتواند، دیگری را وکیل بگیرد که از طرف او این کار را انجام بدن بازم نمیتواند، چون در جریان توکیل موکل مستقل است، اون وکیل به تبع. اگر سبی خواست در حوزه اموال خود دخل تصرف کند لابد بالولایه است، یعنی میشه مولا علی و ولی او تصمیم گیرنده است که به قبطه او کار انجام میده. آیه شش سوره مبارکه نساء دو بخش ثابت میکنند، یعنی سبی اگر بخواهد در باره مال خود تصمیم بگیرد محجور است، بخواهد کار را به دیگری واگذار کند به نحو توکیل وکیل بگیرد که دیگری وکالتاً از طرف او اموال او را خرید و فروش کند بازم محجور است، چون در مسئله توکیل موکل اصل است و وکیل فرد. تنها یه صورت میمونه و این است که این تحت ولایت قیم خود به نام پدر یا جد باشد و اونها در باره این تصمیم بگیرن، البته تصمیم گیری هم در حوزه قبطه و مصلحت و منفعت سبی است. حالا در تصرف در مال خود وکی سبی، اون فرو و فروعی که در نوبت دیروز مطرح شد چهار تا بود که سبی یا بل استقلال در باره اموالش تصرف میکند تصمیم میگیرد، یا به اذن ولی در باره مال خودش تصمیم میگیرد که ولی به او اجازه میداد که در انبار خود تصمیم میگیرد، یا وکالتن ان الولی در باره مال خودش تصمیم میگیرد، یعنی پدر که ولی این سبی است این سبی را از طرف خود وکیل میکند که ولایت را اعمال بکند، این سه. چهارم این که این شخص سبی از طرف غیر وکیل است در باره امور دیگر، یک طلبه است تحصیل کرده بخواد عقد ازدواج زید و همسرش را انشاء کند، این تصرف در مال خود نیست، درباره خود نیست، درباره دیگران است، اونم بالوکاله. اون فروع و فروز مطرح شده دیروز این چهار تا بود. فرع اولش را آیه 6 سوره مبارکه نساء تامین میکند، یعنی هیچ سبی حق ندارد مستقلن قبل البلوغ در باره مال خود تصمیم بگیرد بل استقلال. حالا فرع دوم، آیا سبی میتواند به اذن ولی در باره مال خودش تصمیم بگیرد، یعنی اول استیزان بکند از ولی اجازه به اذن بگیرد، بگید اذن میدید که من درباره مالم تصمیم بگیرم بخرم یا بفروشم یا نه. گاهی ممکن است تصور بشود که کمبود اون بلوغ را اذن ولی ترتمیم و ترمیم میکنه. این احتمال و این گمان ناسواب است، برای اینکه مشکل سبی کمبود اذن نیست، کمبود بلوغ است و اذن ولی به جای اون کمبود بلوغ نمی نشیند. بیان زارک این است که یه وقت از کسی تصرف او فی نفسه معقول و مقبول است، منتها اون حوزه تصرف به او مربوط نیست، اون بیگانه است. چون حوزه تصرف به او مربوط نیست، این بیگانه است، اذن مالک این خلع را ترمیم میکنه، پر میکنه. اینجا جای اذنه. اما یه وقت هست که خود این شخص یک کمبود درونی دارد، اصلا فعل او، عمد او خطاست، قصد او کلا قصد است. این مشکل کمبود اذن ندارد که با اذن ولی ترمیم و تصمیم بشود. بنابراین اگر ولی اذن بدهد، بازم این سبی همچنان مهجور است. از افعال ذالک آیه 6 سوره مبارکه نساء دست ولی را هم می‌بندد. ولی به چه شرعی حق اذن دارد؟ مال که مال او نیست. ذات اقدس اله هم فرمود به این که مال سبی را تا بالغ نشده به او ندید. خب اگر آیه دارد به این که مال سبی را تا بالغ نشده به او ندید، یعنی پدر حق اذن ندارد. وقتی اذن میدهد یعنی چی؟ یعنی دارد برخلاف آیه عمل میکند. آیه میفرماید به این که مال سبی را در اختیارش قرار ندی تا بالغ بشه، تا بالغ بشه و رشید. پدر اگر بخواهد به چنین پسر نابالغ اذن بدهد یعنی چی؟ یعنی مال نابالغ را در اختیار خود نابالغ قرار داد. خب برخلاف آیه است، او حق اذن ندارد. پس دو تا شبهه و دو تا نقد رو این فرض بار است. یکی این که مشکل سبی کمبود اذن نیست تا با اذن ولی ترمیم بشود. دوم این که ولی حق اذن ندارد، چون اگر اذن داشت، حق اذن داشته باشه، اگر اذن میداد معنیش این است که مال سبی را قبل از بلوغ در اختیار او قرار داد. مال خودش که نیست که به کسی اذن بدهد، که مال سبیست. مال سبیر هم آیه 6 سوره نساء فرمود به این که وابتل الیتام حتی اذا بلغ النکاح فان آنست منهم رشدا فتفوا الیهم اموالهم. هم شرط مفهوم دارد، هم حتی اذا بلغ النکاح چون در مقام تهدید است مفهوم دارد. از مجموع اونها بلوغ و رشد استنباط می شود و جلوی اذن ولی را هم گرفته است، او حق اذن ندارد. بنابراین این صورت دوم از درون و بیرون محضور دارد، یعنی ولی حق اذن ندارد اولا از بیرون، از درون بر فرضم اذن بدهد، مشکل سبی معزون نبودن نیست. مشکل سبی این است که این کمبود بلوغ دارد، این کمبود بلوغ با اذن حل نمی شود. در جریان فضولی و امثال فضولی با اذن حل می شود، برای اینکه اونجا کمبود این است که این بیگانه بود، حالا با اذن صاحب این بیگانه آشنا می شود، خب کمبود برطرف می شود در معاملات فضولی. نه، یه وقت است که کارها را خود ولی به عهده میگیرد و کودک در حضور اوست، این ولی تمام کارها را به عهده میگیرد، بعد به فرزندش دستور میدهد که این کار را انجام بده، او منظور ابزار کار است نه طرف عقد. این پیمان تجاری را خود ولی میبندد، این فرزند منظور ابزار کار است در کنار واحد تجاری و اوست و مقدمات کار را انجام میدهد. مقدمات کار را با ابزار دیگر هم میشه انجام داد. یه وقت است که نه، ولی تو دستگاه تجاری نیست، به کودک میگوید به این که اینم مال تو، مجازی در مال خودت دخل تصرف کنی، به هر که خواستی بفروشی و از هر که خواستی بخری. اینجا معناش این است که مال سبی را به سبی داده است قبل از بلوغ، بیمار خلاف آیه است. اونجایی که خود پدر کارها را به عهده میگیرد و نظارت دارد و در کنار واحد تجاری او پسر مشغول طرح مقدمات است، اون ابزار کار است، تمام کار به عهده خود ولی است. این رأساً از بحث بیرونه. اما اونجایی که به او مغازه برش بگیرد، مال خودش، مال او رو به او بدهد، بگه تو معذوری تجارت بکنی، این برخلاف آیه است. خب بله، اون فرع چهارم است که وکیل از طرف ولی می شود. فرع چهارم این است که، فرع اول این است که مستقلن خود ولی خود سبی اتخارت بنا، که بحثی دیروز بود. بحث امروز این است که مستقلن عهده‌دار تجارت نباشد، بلکه به اذن ولی باشد. ولی به این سبی اذن می دهد که در مسائل تجاری خود دخل صرف بکند. فرع سوم آن است که، فرع سوم آن است که وکیل بشود از طرف ولی. فرع چهارم است که وکیل بشود از طرف بیگانه. یه بیگانه بخواد مال را بخرد یا مال خودش بفروشد، مالی برای خودش بخرد، به این طلبه درس خونده بگد شما چون اجرای این عقد رو بلدی، برای ما این عقد بکن یا این رو بنویس برای ما، به صورت مکتوب در بیاد یا به صورت ملفوظ در بیاد. فرع چهارم وکیل از غیر است، بیگانه است. فرع سوم وکیل از طرف ولی است. معنای فرع سوم این است که این ولی که بخواهد ولایت خود را اعمال کند، گاهی مباشرتاً اعمال میکند، گاهی به تسبیب، یعنی گاهی خودش میاد دخل تصرف میکند، گاهی وکیل میگیرد. اگر بیگانه ای را وکیل گرفت، یه بالغی را وکیل گرفت، خب درست. اما اگر خود سبی را وکیل گرفت، میشه فرع سوم که باید بحث بشه. اما فرع دوم این است که ولی کارهای سبی را به خود سبی واگذار میکند تا سبی در اموال خودش به اذن ولی خودش دخل تصرف بکند. این دو تا اشکال دارد. یکی این که کمبود سبی بی اذنی نیست تا با اذن ولی ترمیم بشود، نظیر معاملات فضولی. در معامله فضولی کمبود این کار این است که اون عاقد معزون نیست، حالا که اذن آمده این کمبود برطرف می شود. اما اینجا سخن از کمبودی اذن نیست، کمبودی سن است. اون کمبودی سن که با اذن حل نمی شود. اشکال دیگر این است که بسیار خوب، حالا اگه برفرض با اذن حل می شود، اون ولی حق اذن ندارد. آیه 6 سوره مبارکه نساء جلو اذن او را گرفته. این که فرمود تا بالغ نشده کار او را به او واگذار نکنید، یعنی اذن ندید دیگه، در اختیارش قرار ندید. باید مالش حفظ بکنید، در اختیارش قرار ندید، جلوش باز نگذارید، حتی اذا بلغ و نکاح فعل آنست و مهم رشد. میمونه یه حرفی که جناب ابو حنیفه خاص از این آیه استفاده کند، که حنفی رو همون رو حرکت کردن، و این است که معاملات سبی اگر سبقه ابتلایی به اختباری داشت درسته. چرا؟ برای اینکه خود آیه دارد که و به تلال یتاما، شما ایتام را و یتیمها را بیازمایید. خب بیازمایید، این که فن خط و نقاشی نیست که شما یه کاغذ و لوازم و تحریر در اختیارش قرار بدید ببینید خطش خوبه که. شما خواهد بیازمایید ببینید در واحد تجاری او عاقل است یا نه، رشید است یا نه، سفیه است یا نه. شما اگر این رو برید تو کارگاه با نجاری و بنایی و بزازی بیازمایید که واحد تجاری حل نمیشه که. شما این رو باید ببرید تو واحد تجاری، یه پول در اختیارش قرار بدید، بگید این پول، این سرمایه، این رو بخر، این رو بفروش، ببینیم چیکار میکنی. پس من میشه خرید فروش سیه. این توهم جناب ابو حنیفه است، برای اینکه استدلالش این است که و به تلال یتاما ابتلا کنید، یعنی بیازمایید. خب بیازمایید یعنی تو مسائل تجاری بیازمایید دیگه، نه مسائل نقاشی و هنر و خط و به نجاری و بنایی. توی این مسائل بخواد بیازمایید، باید مال او رو در اختیار او قرار بدید، مالی در اختیارش قرار بدید، او بخره بفروشه ببینیم مقبول میشه، سفیهانه معامله بکنه یا نه، مثلا میشه معاملش درسته دیگه. این تام نیست، برای اینکه آیه در این جهت در صدد بقام بیان نیست تا شما از ابتلا اطلاق بگیرید. ابتلا اقسامی دارد، یعنی این رو تو واحد تجاری خودتون قرار بدید، اشراف داشته باشید، کارش رو تحت نظر بگیرید، ببینید این معامله که داره میکنه سفیهانه است یا غیر سفیهانه، مقدماتش رو، تعیین نرخش رو، آشنایی بودن، آشنا بودن به قیمت روز رو، آشنا بودن به کالا رو، آشنا بودن به مشتری رو، آیا هر مشتری میفروشی یا نه، به هر قیمتی میفروشی یا نه، به هر وضعی خرید و فروش بکنی یا نه. وقتی میبینید این کارا رو در انجام میده، میفهمید سفیه هست یا رشید است. همه این کارها رو در زیر نظر شما که انجام بده، معلوم بشه به این که این رشید است یا سفیه. نه یعنی شما دخالت نکنید، نظارت نکنید و بذارید کار خودش انجام بده، بعد هم شما نتیجه گیری بکنید. آیه ندارد که او مستقلن کار بکند تا معلوم بشه که، آیه دارد امتحان کنید، امتحان انهایی دارد و این در صدد بیان حکم امتحان نیست تا شما به اطلاق و ابتلا تمسک بکنید بگید همه اقسام بشار میشود. چه اینکه اون شرم که مرحوم های ایروان رضوان الله به اوشون نسبت داده شد، به اینکه صرف رشد راشون کافی میدونن، بلوغ را دخیل نمیدونن، اینم ناتمام است. برای اینکه این آیه در صدد مقام بیان هست یک، در صدد تهدید است دو، فبود حتی ازا بلغ و نکاه فین آنستون من هم رشدن، اگر چونچه به حد بلوغ رسید بعد از بلوغ باید رشید باشد. بنابراین اذن ولی مشکل را حل نمی کند، میمونه فرع سوم و چهارم. برای تتمیم این فرع سوم به این روایات شما عنایت فرمایید که اگر بخشی از این مطالب مونده در نوبت بعد، این روایات را هم در کتاب حجر نقل میکنن، هم در مقدمات عبادات، هم تو بحثای شرایط عقود، شرایط متعاقدان. وسائل جلد 17 طبع مؤسسه آل بدع علیه السلام، جلد 17 صفحه 306 باب 14 از ابواب عقد البیع و شروطه، ابواب عقد البیع و شروطه. چند تا روایت هست که بعضی از اینها البته مشکل سندی دارد. روایت اولا همان است که محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان عبدالعزیز العبدی، که این میگن مشکل داره. ان حمزت ابن همران ان ابی جعفرین علیه السلام، از وجود مبارک امام باقر، فی حدیث انه قال الجاریتو ازا تزوجت به دخل بها ولها تسع سنین ذهب عن هر یوت. دختر اینم مستحضرید که گرچه آیه مسئله یتیم را مطرح کرده است، اما یتیم دخالت ندارد، عمده بالغ و نابالغ است. ذهب عن هر یوت و دفع الیها مالها و جاز امرها فی الشراء والبیع. جازه این نفذه، این جواز وضعی است نه جواز تکلیفی. این در باره جاریه که اگر 9 سال به تعبیر مرحوم صاحب کنزل عرفان سیوری کنزل عرفان فرمود به این که اندنا یعنی پیش ما امامیه بلوغ دختر به این است که 9 سالش تمام بشود. شافعی دختر را مثل پسر می داند. ابو حنیفه باید تفاوتی می گوید دختر باید سنش 17 سال بشود، پسر باید سنش 18 سال بشود. اما اونی که صاحب کنز العرفان و دیگران ادعا میکنن میگن اندنا پیش ما امامیه بلوغ دخترها به همین تمام شده 9 سال است. اما درباره پسر فرمود بل غلامو لا یجوز امره، یعنی لا ینفذ امره، لا یجوز امره فی الشراء والبیع ولا یخرج من الیوت حتی یبلغ 15 سنتن، این از در سن او یحتلم، یا اینکه سایر علائق بلوغ علائم بلوغ پیدا بشود که اون در بسل این که بلوغ بشی حاصل میشود. روایت دوم و سوم این باب هم هست، ملاحظه فرمایید که انشاءالله بحث فردا که به بحث های دیگه تو هم برسید انشاءالله. والحمدلله.